آهسته بیا، آهسته بیا، تا زلال جاری آواز جویباران را بشنوید، بشنوید و با لهجه بارانی در کوچه های آسمانی از دیروز، از دیروز، امروز و فردا نشانی به جوشان.
راه پیشرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. افراد مطلع از مسائل اقتصادی و مسئول با احساس مسئولیت مردم رو توجیه کنن، راه ها رو، کارها رو، دولت رو توجیه کنن، به دولت کمک کنن. بعضی ها راهکارهایی دارن، به بنده نامه می نویسن، به من پیشنهاد می کنن. خب رهبری در برنامه ریزی های اقتصادی دخالتی نمی کنه، یعنی حق دخالت هم نداریم، جز وظایف دولته، دولت باید این کار رو بکنه. ما میفرسیم برای دولت. عمده این است که مسئولین دولتی بدانند که چه وظایفی بر عهده اونهاست، چه توقعاتی از اونها هست و اونها رو انشالله انجام بدن.
امروز نوبت ماست.
ای ایران، به من بگو، بگو کس کدام گل ببوگم تو را، از کدام خاک ببوسم تو را، تا جبران کنم کاستیم را، جبران کنم نامهربانیم را، تا بتوانم خود را ایرانی بنامم، تا جرأت کنم تو را وطن خوانم.
امروز نوبت اسلام است، امروز نوبت مسلمین است که با همت خود تمدن نوین اسلامی رو شالوده‌ریزی کنند.
ریشه های من گره خورده تو خاک تو، چراغ راه فردامه شقایق های پاک تو. گیاهی تشنه بودم که تو دستای تو گل کردم، خدا خواست هر کجا باشم به آغوش تو برگردم. بدون تا لحظه آخر به عشق خود وفادارم، چه میراثی از این بهتر که گنجی مثل تو دارم. بدون تا لحظه آخر به عشق خود وفادارم، چه میراثی از این بهتر که گنجی مثل تو دارم. منو میخونه تا دریا صدای پای اربندت، مثل سربی سرفرازم تو آغوش دماوندت. قسم خوردم که تا زندم بمونم روی پیمانم، تا وقتی جون به تن دارم بدون فرض فرزند ایرانم، تا وقتی جون به تن دارم بدون فرزند ایرانم، بدون فرزند ایرانم.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
امکان تا اسکان
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام، خوش آمدید به برنامه امکان تا اسکان از رادیو اقتصاد. امکان تا اسکان یک مجله رادیویی هستش که به صورت هفتگی و به صورت تخصصی به حوزه مسکن میپردازه. ما امروز با شما همراه هستیم تا بخشای مختلفی رو تقدیمتون کنیم. امروز در خدمت شما خواهیم بود با اخبار مهم بخش مسکن و قیمت نهادهای تولید، همچنین از تحلیل و بررسی خبرها و به صورت ویژه موضوع نهضت ملی مسکن و چالش‌های تأمین منابع مالی اون رو با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. تا دقایق دیگر در خدمت سرکار خانم کوباری خبرنگار حوزه مسکن خواهیم بود و مروری خواهیم داشت بر اخبار بخش مسکن در هفته گذشته. موضوع اصلی که در ادامه برنامه امکان تا اسکان ما بهش خواهیم پرداخت در خصوص روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن هستش. این پروژه تقریبا 3 سالی هست که شروع شده، ولی به دلیل عدم تأمین مالی مناسب این پروژه با چالش‌های زیادی مواجه شدن که ما سعی می‌کنیم در گفتگو با مهمان‌های برنامه این چالش‌ها رو بیشتر بررسی بکنیم. سرکار خانم کوباری، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
سلام، وقت بخیر. من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و روز بخیر عرض میکنم.
سپاسگزارم. بفرمایید در هفته گذشته تیتر و مهمترین اخباری که توزیع مسکن داشتیم چیا بوده؟
بله، یکی از مهمترین اخباری طی این هفته و تقریبا طی یک ماه گذشته در بسیاری از رسانه‌ها مطرح شده مربوط به تثبیت و کاهش قیمت مسکن در برخی از مناطق، به ویژه مناطق جنوبی تهران و حاشیه تهران هستش که آمارها نشون میده که تعداد واحدهای خالی در این مناطق به دلیل خروج اتباع غیر مجاز افزایش پیدا کرده و همین موضوع هم باعث شده که مالک ها قیمت های واحد های مسکونی خودشون رو نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر به مستاجران اجاره بدن. همچنین بازار خرید و فروش هم طی این مدت، البته میزان معاملات بسیار کاهش یافته نسبت به مدت مشابه سال گذشته و همین موضوع هم باعث شده که قیمت واحدهای مسکونی ببیشه، واحدهای چند سال ساخت و واحدهای کلنگی هم با کاهش و یا تثبیت قیمت مواجه بشن. یکی دیگه از اخبار که در این مدت مطرح شده بود مربوط به روند نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی آسیب دیده ناشی از دفاع مقدس 12 روزه هستش که بیش از این قرار بود که بنیاد مسکن ساخت و بازسازی این واحدها رو بر عهده بگیره، اما شهرداری تهران به این موضوع ورود کرده و از ابتدا یعنی از امروز روند بازسازی آغاز کرده و طبق صحبت هایی که انجام دادن انشالله حدود 1 تا 1.5 میلیارد تومان ودیعه و ماهانه بین 20 تا 30 میلیون تومان هم اجاره قرار هستش که به مالکان این واحدها پرداخت بشه و مالکان با مراجعه به شهرداری مناطق میتونن حالا قراردادها یا از روند اجرای این پروژه ها مطلع بشن. بحث دیگه هم مربوط به دستور وزیر راهو شهرسازی هستش به مدیر کل راهو شهرسازی استان تهران که جزئیات کامل و روزانه از روند و پیشرفت پروژه های نهضت ملی مسکن اعلام میکنن و همچنین اگر مشکلاتی در حوزه ساخت و یا حالا روند اجرا هستش سریعتر اعلام کنن تا هرچه سریعتر این پروژه به پیشرفت مدنظری که هستش برسن و همچنین اعلام شده که باید هرچه سریعتر بانک ها پرداخت تسهیلات رو یعنی تسهیل بکنن و با توجه به افزایشی که اعتباری که ابتدای سال داشتن هرچه سریعتر باید این بانک ها میزنه تسهیلات رو به سازنده ها یا به بانک ها رو پرداخت بکنن تا شاهد تکمیل و حالا پیشرفت بهتر واحد نهضت ملی مسکن باشه.
بسیار تشکر میکنم از شما، انشالله که در هفته آتی هم با اخبار بخش مسکن در خدمت شما خواهیم بود.
انشالله. خیلی ممنون از شما، متشکرم، خدا نگهدار.
بله، اخبار رو از زبان خانم کباری شنیدیم. یکی از اخباری هم که ایشون اشاره داشتن در خصوص خروج اتباع غیر مجاز هستش که ما این موضوع رو با یکی از مهمانان برنامه به صورت ویژه تر بررسی خواهیم کرد تا دقایق دیگر. قبل از اینکه با جناب آقای نیکوکار معاونت محترم دادگستری استان تهران صحبت بکنیم، بخش ویژه رو به صورت یک گزارش بشنویم و دوباره به استودیو برمیگردیم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه امکان تا اسکان. امیدوارم که حالتون خوب باشه و من همراه باشید که این بخش میخوام وارد یکی از این دفاتر مشاورین املاک میشم و در خصوص اجاره دادن ملک یا مغازه به اتباع غیر مجاز چند سال کنم وارد بشیم. آقا سلام، اینجا منطقه ای هستش که فکر میکنم اتباع غیر مجاز هم زیاد بودن برای اجاره ملک یا مغازه، درسته؟
اتباع زیاد بوده ولی الان خیلی کم شده دیگه.
وضعیت اجاره هاتون به چه شکله؟
فایل زیاده ولی مشتری کمه.
بخشنامه ای از سوی مثلا اتحادیه یا مراجع قضایی در رابطه با اینکه ملک یا مغازه ای رو به اتباع غیر مجاز اجاره ندین ارسال شده برای؟
بله، از طریق پیامک یا از طریق اماکن برام نامه آوردن که به اتباع نباید غیر مجاز خونه اجاره بدن دیگه.
بعد برای اینکه اجاره بدین و بخواین چک کنید که ببینید اون تبعه مجاز هست یا غیر مجاز، چی چک میکنید؟
از طریق پاسپورتشون، ویزاشون، مدارکی که قانونی دارن دیگه، باید همشون اعتبار قانونی داشته باشه.
توی چند وقت مالکی رو داشتین که بخواد مثلا به یک اتباع غیر مجاز ملکش یا مغازه
نه، ما خودمون اصلا تا اونجایی که میتونیم اتباع کار نمیکنیم مشتری، چون مدارک و ایناشون هر کاری میکنیم مثلا میخوای قرارداد یک ساله بنویسی اعتبار یک ساله نداره، معمولا 6 ماه 8 ماه.
الان با خروج اتباع اینجا فکر کنم پس شما به کمبود مستاجر
برخورد. آره دیگه، مستاجر کمتره دیگه، مشخصه دیگه، یعنی فایل زیاده برای اجاره ولی درخواست کننده کمه.
مالکی رو اگر که مثلا بیاد اینجا ملکش رو بخواد اجاره بده و بهش بگید که این تبعه که داری باش معامله میکنه غیر مجازه، رفتارشون چطوره؟
خود مالکی هم الان اکثرا یه جوری شده که سعی میکنن نره، چون به درد سرش نمیارزه.
اگر که یک حالا دفتر مشاور املاک این قانون رعایت نکنه چه برخورد قانونی براشون در نظر گرفته؟
برخورد که پلم میکنن دیگه، غیر مجاز باشه جریمه داره، پلم داره. من
فروش که نه کلا نداشیم، ولی اجاره هم دیگه همه دارن دنبال مسجل جدید میگن که جایگزینشون کنن. نه، ولی یه سری ها کارت فیدا همایش دارن، اونا میان میگن، ولی خب بعضی مالک ها میترسن اجاره بدن.
پس الان مالک هیچ تمایلی ندارن خونه هاشون رو اجاره بدن به اتباع غیر مجاز؟
نه، مگر از این خونه های قدیمی باشه که دیگه ایرانی نخواد بگیره. ما نداشیم تا حالا. نه،
تا حالا شده به مالک میگفتی آقا این اتباع غیر مجاز اجاره نده، بعد بگه نه چون مثلا من میتونم اجاره بیشتر بگیرم بذار بگم شما چی کار داری؟ همچه اتفاقی افتاده؟
کم پیش میومد.
چطوری میشه موقعیت رو بگیر؟
مثلا اگه خونه 700 تومان رهنش بود اینا تا 800 تومان هم میدادن.
آها.
آره، من اینکه مالکان بعضی ها خب گرفتار بودن انجام میدادن.
بازرسی هم میشه بیان فایلتون رو نگاه کنن؟
بله، از اتحادیه اومدن، اماکن اومدن. بله.
چرا مالکا به اتباع غیر مجاز خونه هاشون رو اجاره میدن؟
به خاطر اینی که پول بیشتری بگیرن، نسبت به ایرانی ها بیشتر میگیرن دیگه. تعدادشون زیادتر از ایرانی هاست، مجبور میشن که به اجاره بیشتری تن بدن.
تا حالا شده یه مالکی بیاد خونهش رو اجاره بده شما بگی که این تبعه غیر مجاز اجاره نده و بگه نه شما چیکار داری اجازه من میخوام اجاره بدم؟
ما خودمون اگه کارت آمایش نداشته باشه معمولا اجاره نمیدیم، ولی بعضی هم میان میگن بده مشکلی نداره، ولی ما این کارو نمیکنیم.
مالک اومده تا حالا؟
آره.
شما مالک هستی؟
بله.
منزل یا مغازه رو دارید که به اتباع غیر مجاز اجاره داده باشی؟
بله داریم.
همچنان مغازه است یا خونه است؟
خونه است.
غیر مجاز هم؟
بله غیر مجاز هم.
خب چرا اجاره دادی؟
برای اینکه پول بیشتری میدن بی درد سر. ایرانی ها میان ایراد میگیرن از خونه.
خونتون قدیمی یا نوساز؟
خونم قدیمیه.
بازرس تو محلتون زیاده یا کم؟
اصلا نیست، مطالب بازرس نیست.
یه سوالی دارم، شما خودتون برای اینکه ملکتون رو الان خونه هم هستی که دادین به اتباع غیر مجاز اجاره دادین چه مدرکی رو ازشون گرفتید؟
مثلا یکشون 3-4 سال نشسته، اون موقع هم هیچ مدرکی نمیخواستن، اصلا حساسیت نبود روشون.
الان چی؟ الان که
جدیدن حتما مدرک میخواد.
یعنی الان چند سال مسجلتونه؟
4 سال.
4 سال. امسال هم تمدید کردیم باشون؟
امسال میگه میخوام برم، ولی یه اتباع دیگه از اون قراره بجاش بیاد، اون کارگر خودم.
میدونی تبعات اجاره دادن ملکی به اتباع غیر مجاز چیه؟ تبعات قانونی؟
نه اطلاع ندارم.
هیچی
نمیدونی؟
میگن ملکو پلوم میکنن.
تا حالا پیش نیومده تو هم چیزا کردی؟
فعلا همینجوری به اتباع غیر مجاز اجازه دادین تا بیان؟
بله.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم.
متشکرم، خیلی لطف کردین. ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. این هم از بخش گزارشی امروزمون امکان تا اسکان. خوب صحبت ها رو با هم شدید، قابل تعامل بود. همچنان بر روی موج FM ردیف 98 همراه ما باشید.
بله، تشکر میکنیم از همکارمون سرکار خانم علاقمند به خاطر گزارش خوبی که تهیه کردن. در حال حاضر جناب آقای ابوالفضل نیکوکار معاون قضایی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران روی خط برنامه هستن. جناب آقای نیکوکار، من خدمت شما سلام و روز بخیر دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان
عزیز. آقای نیکوکار، این گزارشی که پخش شد و شما گوش دادید به نکاتی که مطرح شد، خب الان این وضعیتی که وجود داره، حالا هم قبل و هم اتفاقاتی که الان داره میافته، توضیح اتباع به چه شکلی هست؟ اصلا این اجاره هایی که تا حالا تنظیم شده در سال قبل جای ثبت شده، رصد شده، کل رهگیری اصلا تعلق گرفته به معاملات اجاره؟
من اجازه میخوام که یک توضیح ابتدایی مقدمه از کنم خدمت. ببینید، کار که وظایف مجمع دادگستری استان تهران یا دادگستری ها نیست. دادگاه‌ها و بخش‌های مختلف اجرایی وظایف و تکالیفی دارن که بر اساس اون وظایف و تکالیفشون عمل بود. ما در اواخر بهمن ماه سال 1403 شروع کردیم به سری پیامک‌ها، حدود تا پایان اردیبهشت 1404 تقریبا برای استان تهران 108 میلیون پیامک ارسال کردیم تحت 9 عنوان.
بله،
ما اومدیم اطلاع رسانی کردیم به عموم مردم در استان تهران و شرایط و اوضاع احوال و اون هم بحث آموزشی است، هم بحث خوشداری تذکرات رو داریم و مراتب رو هم اعلام کردیم. خب صدا و سیما هم تو این حوزه ورود کرد. خب مجموعه وزارت کشور، اداره اتباع دیگان استانداری تهران هم تو این حوزه فعال بود که بتونه این اعتراض رسانه به خوبی صورت بگیره. به هر صورت در گذر زمان عدم اجرای قوانین و مقررات باعث شد این افراد وارد بشن و اسکان پیدا کنند. مستظر هستید که
آماری در ما نیکو کار که چقدر اتباع غیر مجاز ورود داشتن والا.
ببینید به هر صورت در کشور یک مباحث بین 6-6.5 میلیون نفر رو میگن در تهران حضور داره، تو اصل تر کشور حضور داره
بله.
و یه تعدادی هم در تهران میگن. یه مقداری با توجه به این که سرشماری های مختلف صورت گرفته است و مباحث و مطالب مختلف مطرح شده است، بین تا 2-2.5 میلیون نفر در تهران میگن. خب یه تعدادی از اینا ترد شدن با توجه به
اینکه 2-2.5 میلیون نفر یعنی با کارت آمایش و مدارکدار یا کلن
بخشی از اینها از کنم خدمت شما دارای مدارک هستن و بخشی نیستن و اون چیزی که اینا تونستن سرشماری بکننده. اما خب این تعداد سیاله و با توجه به اینکه بسیاریش از این افراد ترد شده اند، تعداد الان این لحظه که شما داره من نفتم تعداد دقیق تو خدمتتون عرض کنم.
در خصوص بله میفهمم.
بله یه نکته هم باید عرض کنم خدمت شما، هیچ که عصر رو مد نظر داشته باشیم. یه قاعده است که عصرهای بیگانه در کشور ما نمیتونن اموالی رو تملک بکنن.
بله
عنایت داشته باشیم، یک قاعده است. تنها در کشور ما، در کشورهای دیگه هم همینجوره. این ممنوعیت تملک، ممنوعیت اجاره، این ها یه اصل دیگه داره. این افراد باید ورودشون، اقامتشون قانونی و معتبر باشه. یعنی اگر کسی که وارد یه کشوری میخواد چه مثل سایر کشورها باید پروانه داشته، پروانه ورود. حالا اسمشون میذاریم روادی، حتما اون فرد گذرنامه داره که بر اساس اون روابط کشور میزبان رو پذیرفته. خب در کنار این افرادی که وارد میشن میبینید که پروانه اقامت برای زندگی دارن مشخصه، برای تحصیل دارن مشخصه، برای اشتغال هم مبحث داریم باز. یعنی اینا پروانه از مراجع قانونی که تعریف شده هست باید عقد بکنن. بعد حالا این که مثال دوستان الان داشتن مطرح میکردن و میگفتن که ما خونه رو اجاره دادیم همینطوری، یعنی هیچ مدرکی نداشته، هیچ اسنادی که نشان دهنده هویت این انسان باشه یا فرد باشه که این از طبعه ایران است یا طبعه خارج، یک سری تبعات داره دیگه. ببینید به حسب اینا یه کارتای اقامتی معتبر دارن که معمولا از اداره امور اتباعی بیگانه صادر میشه، پروانه اشتغال بعد از اداره کار بگیرن، کد فیداشون که کد فراگیری اتباع خارجی داشته باشن و مجموعه افرادی که اینا درگیر میکنن به حسب خب یک مجموعه اقامت مجاز نداشتن یه طرف مقررات قوانین رو نقض کرد.
آقای نیکوکا الان به عنوان یه شاخص اگه بخوایم به املاک و مالکین یه نکته رو بگیم که بالاخره این مورد خیلی مهمه برای چک کردن مجاز بودن یا غیر مجاز بودن اتباع، میخوان قرارداد اجاره‌ای رو تنظیم بکنن، چه مدارکی رو باید از اون
ادم همین بود. ببینید شما موقعی که یک فرد من یه مشابه سازی بکن، اگه یه فرد ایرانی بخواد با شما قراردادی ببنده، شما میخواید آپارتمانتون رو بهشون عرض کنم اجاره بدید یا مغازتون رو بهشون اجاره بدید، شما چی میخواید؟ من سوال
خب الان تنوعی وجود داره. مثلا وقتی میگه کارت ملی مشخص، این یه چیز واحدیه که همه کارت ملی دارن. ولی در مورد اتباع الان به نظر میرسه که بعضیا کارت آمایش دارن، بعضیا کدای دیگه ای دارن.
همینه. ببینید الان چه فلسفه این که سازمان ملی مهاجرت رو در مجلس داریم که انشالله قانونگذاران سرم ما به صورت این رو تصویب خواهند کرد، همین است. یعنی متولی اصلی این صدور مجوز و اقامت قانونی و معتبرشون در یک مرجع، یعنی هر کدوم که یک کارت واحدی داشته باشن، یک مرجع مثلا وزارت کشور بیاد به عنوان کسی که متولی هست یک کارت صادر بکنه، کارت های دیگه همایش ها این ها مبنا نباشه و جمع بشه. دقیقا همینطوره. ما عرضمون اینه، عرضمون اینه که ما به کسی میتونیم خدمات بدیم که هویت این را بشناسیم. یعنی من که اگر من فرد ایرانی بخوام یه خونه رو اجاره بکنم، احراز هویت اولیه از سوی مالک یا مشاور املاک میشوند یا نمیشوند؟ سوال اینه. یعنی هویت اینو ببینید، آثار اینه، این خواهد بود. اگر فرد به مالک هست هویت این فرد رو نشناسد، ممکن است آسیب های جانی مالی و خسارت هایی به وارد کنه. اون موقع میخواد چه کار بکنه؟ یعنی فرد ریسک رو پذیرفته است. یعنی با این ریسک میداره، خب درصد من یا پذیرفتم بیاد یه پول اضافه.
خب تو گزارش هم داشتیم یعنی مالکین ها به خاطر اون مبالغ بیشتری که معمولا نقص میکنه از وقت این ریسک رو میپذ. اگه بفرمایید در خصوص بحث این طبقات قانونی که وجود داره برای کسی که بخوان همچنان به اتباع غیر مجاز این اجاره مسکن یا مغازه یا بحث دیگه است، این بفرمایید و جنبندی شما رو داشته باشه.
ببین عرضم ما این که عرض کردن بیشتر قواعد اصول رو رعایت کنید، که این اقامت این افراد در همین هم اون نکات رو عرض کنم، اقامت اینها باید قانونی باشه. اولین بحث این از هویت اینها برای ما شناخته شده باشه، این چه کسیه، چه فردیه، چه اشخاصی هست، آیا اون کارت هویت رو که از اداره اتباع میگیرن برای ما کفایت میکنه؟ خب از قدیم یه تعدادشون بودن افرادی رو که مجاز شناختن، پس مرکزی که میتواند به اینها برای این احراز هویت رو کنه اداره امور اتباع بیگانه استانداری ها و شهرستان ها در فرمانداری هاست، که اینها میتونن تو افراد شناسایی کنن و افراد مجوزدار و مجوز اینها کار. این اطلاع و این هویت اینها رو ما احراز بکنیم. ببین الان این بخشی از این افراد دارن تحصیل میکنن، بخشی از این افراد دارن کار میکنن، عرض کنم که خب بخشی هم که زندگی میکنن در این مرد، اینها باید معتبر باشه دیگه. یعنی از مراجع ربط اینها، مثلا در مورد اشتغال به کار اینها، مثلا ما ممنوعیت هایی داریم در حوزه ای که اینها تو حوزه بهداشتی و حوزه مواد غذایی نازم به کار گرفته نشدن. خب آیا اینطوریه؟ ما مدفعی کنیم موارد و قوانین رو عرض کنم خدمت شما به هر صورت رعایت نکردیم. اون مفردی که شما فرمودید،
بله،
مقررات قوانینی که هست، عرض میکنم تو حوزه کیفری ممکن است اینو عنایت داشته باشی، فرد اتباعی بیگانی که غیر مجاز باشد مرتکب جرائمی بشه، اون جرائم با توجه به عنوان مجرمانه که منتصب به افراد میشه گریبان مالکی رو میگیرد.
این یه جرم طبعی، ولی این مدل اجاره دارانه یعنی جرم انگاری نشده که مثلا ما یکی بخواد به یک اتباع غیر مجاز خونه یا ملکی رو اجاره بده، این از لحاظ قوانی به نظر میسه که ضعف وجود داره، درسته؟
این نکته هست، اما موقعی که یک مشاور املاکی بیاد این کار رو انجام بده، منجر به چه میشه؟ خودش گفت منجر به فلوم به خود مشاور املاکی، یعنی اینم باید تبعات این موضوع رو بپذیره. اینم هست، فرد که مطلع هست این فرد طبعه هست و اقامت غیر مجاز میکنه گریبان فرد مالک رو هم تو این حوزه.
بسیار عالی، جوان نیکوکار، از حضور شما در برنامه امکان تا اسکان تشکر میکنیم. خدا نگهدار شما،
خوشحال شدیم، خداحافظ،
سپاسگزارم. بله، شما شنوندگان عزیز برنامه امکان تا اسکان هر هفته میتونید شنونده برنامه امکان تا اسکان از رادیو اقتصاد باشید. نهضت ملی مسکن به عنوان یکی از بزرگترین طرح‌های تامین سرپناه در دهه‌های اخیر با هدف خانه‌دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد طراحی و اجرا شده، اما روند اجرای پروژه‌ها در بسیاری از مناطق کشور به دلیل چالش‌های جدی به خصوص در تأمین مالی با کندی مواجه شده. مهمترین مانع عدم همکاری کافی نظام بانکی در پرداخت تسهیلات ساخت و تخصیص منابع مورد نیاز برای پروژه‌ها هستش، در حالی که طبق قانون بانک‌ها موظف به مشارکت فعال در این طرح حسن، اما به نظر میرسه که این اتفاق به درستی نمیفته و بانک‌ها در خصوص پرداخت تسهیلات به پروژه نهضت ملی مسکن کوتاهی کردند که ما این موضوع رو بیشتر واکاوی خواهیم کرد.
یک بخش کوتاهی آمد.